مثال ذلك لو علم بأن الجهل بالثمن إلا تنجبت شرعا في إحصاد البيع وأراد أن يغيث على البيع في النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا. یکی از احتمالاتی که مانع میشد تمثیل و قیاس اصولی فقهی مفید قصد نباشه، این احتمال بود که خصوصیتی که ما اون رو علت حکم میپنداریم درسته او علت الحکم هست، اما مضافاً به موضوع خود نه مطلقا در موضوعات دیگه. اتفاقا نمونه هم زیاد داره، مثالی هم که میزنیم مثالی کاملا واقعیت داریه. جهل به احد عوضی که ازش تعبیر میکنیم به قرار، بدون شک در بیع مفسده، در اجاره مفسده. اگر معامله مجهول احد و عوضیها مجهول باشه باطله، آیا جهل به عوض که علت البطلانه مطلقا باطله؟ دیگه میشه هر عقدی رو قیاس کنیم بر بیع بر اجاره و بگیم باطله. وانی که بدون شک مضاربه اگر جعاله اگر اجرت مجهول باشه، صلح اگر اجرت مجهول باشه، نکاح اگر عوض مهر مجهول باشه، اینا صحیحه. یعنی قرار مضاف به بیع مفسده نه مطلقا. جهل به ثمن بیع، جهل به ثمن اجاره. لذا حالا اینو طرح نمی کنه ایشون، یک بحث دقیقیه در فقه. و دو تا روایت داریم، نه هم نبیو عن القرار، نه هم نبیو عن بیع القرار. خوندید توی اصول هم اگر دو تا مطلق داریم، دو تا دلیل داریم که مطلقی که مقید متوافق، مثل همین مثال نه هم نبیو عن القرار، نه هم نبیو عن بیع القرار. ادهی معتقدن به اطلاق مطلق عمل بکنیم، تغییر نمی زنیم. نه هم نبیان بیع القرار بشه یک از مصادیق، ذکر خاص قبل از آن و بعد از آن. مشهور معتقدم تغییر می کنیم نه هم نبیان القرار رو به نه هم نبیان بیع القرار، لذا قرار رو فقط در بیع مبتل می زنن نه در بقیه. یعنی قرار مضاف مبتل نه مطلقا، حتی اگر علت منصوص باشه. این احتمال اخیر حتی قیاس منصوص العله رو هم دچار خدشه میکنه، و همین خاطر بعض قیاس منصوص العله رو حجت نمیدونم. میرسیم از بزرگانی مثل شیخ طوسی حتی این حرف نقد میشه که قیاس ولو منصوص العله شم حجت نیست، چون ما احتمال میدیم اون علت مضافن به موضوع علت باشه. مثال ذلک لو علم، اگر معلوم باشد که معلومم هست چون منصوص علت در این مثال، به این که جهل به ثمن علت موجبه است شرعا بر افساد بیع. وقت کردیم علت منصوصه هم هست و اراده ان یغیث علی البیع، اراده کند شخص قایس قیاس کنه بر بیع عقد نکاح، عقد جعاله رو، عقد صلح رو، سایر عقود رو بلاخره. اذا کان مهر در اون مجهول، عوض بلاخره در عقد دیگری مجهول باشه، فانه یحتمل ان یکون جهل به عوض موجب فساد بیع، او جهل به خصوص عوض در بیع. یعنی قرار در بیع مفسده نه مطلقا، نه مطلق جهل به عوض من حیث هو جهل بالعوض. کل معاوضتن، و این احتمال با مخصوصا با مثالی میزنه از کردیم قیاس منصوص العله رو دچار اشکال میکنه. مثالی هم که میزنه منصوص العله است. تا سرایت کند خب به هر معاوضی، حتی در مثل صلح معاوضی، جهاله، نکاح، به اعتبار اینکه نکاح متضمن مفهوم معاوضه عن البوز است، مهر عوض باز معوض، حالا ولو از معاوضات صرفه نیست ولی بالاخره شایبه معاوضه توش است. این احتمال چهارم، این احتمال چهارم اهمیتی داشت به لحاظ اینکه قیاس منصوص العله را این متزلزل مثالش هم اتفاقا مثال منصوص العله است. احتمال پنجم، ان تكون العله الحقيقيه لحكم المغيث عليه غير موجوده او غير متوفره بخصوصياتها في المغيث. ما ولو به علت رسیده باشیم در ناحیه مغیث علیه، اما وجود العله در مغیث هم شرط بود با همه خصوصیات. ما ممکنه نتونیم تشخیص بدیم، یقین بالاخره نداریم به وجود اون علت با همه خصوصیاتش در مغیث. اگر اسکار علت خورفرمت خمره، آیا همون اسکاری در خمره در نبیزه، همون درجه اسکار، همون مذرات با همه خصوصیات؟ یقین که بینه داریم، نهایتش احتمال قوی بدیم. کل حاضر احتمالات میخواد این احتمالات دفت بشه، فهمت بیان شرعی میخواد، لابد من دفت حال یحصل لنا علیل به نتیجه ولا یدفعها الا عدله سمعیه وارده امشون. بله عرض کردیم دیگه، نوعا قیاس منصوص العله رو حجت میدونن چون ما تابع ظهوریم. نمیگیم در قیاس منصوص العله این احتمال چهارم نیست، هست، اما احتمالیه که اغلاعا بهش اعتنا نمیشه و ظهوره. عمده حرف ما اینه، دقت بکنید، ما برای دفع احتمالات حجت میخواییم، یا حجت عقلی یا حجت شرعی. گاهی عقلن احتمالاتی که ذکر شد همه منتفیه، او در قیاس اولویت. گاهی اغلاعن و شرعن منتفیه، او در قیاس منصوص العله است. در قیاس منصوص العله ظهور داره در این که کبرای قیاس موضوع یک قضیه کلیه در قیاس که میشه کبرا، همون علتیه که ذکر شده. لا تشتبه الخمر انه مسکر، ولو احتمال چهارم وجدانن هست، اما این احتمال وجودش باید باشه، ضروریه تا بشه ظهور، وگرنه که میشه نفی. ظهور در این که بود حجیت تمامه. حالا ما نمیخوایم احتمالات رو عقلن و وجدانن منتفی کنیم، شرعن که منتفی شد معذوریم، بلکه موظفیم به ظاهر عمل کنیم، نه فقط معذوریم، منجز مسئله ما. بلاخره اونم از اطلاق میشه استفاده کنیم، بله از اطلاق دلیل. اگر گفت لعنه مسکر دیگه ناظر به درجات اسکار نبود، ما از اطلاق استفاده میکنیم، اونم میشه به مجموعه زور. قیل دیگه حالا اینا رو مثال به تحت کرده نمیگفتم به جای بر نمیخواد، میگه بعضی خواستن از طریق صبر و تقسیم بگن قیاس مفید قطعه، اینم از روش بخونیم فکر کنم اضافهش هم باشه. قیل من الممکن تحصیل العلم بالعله به طریق برهان صبر و تقسیم. صبر با سین یعنی یک یک جزئیات رو ذکر کردن، و بعد یکی یکی احتمالات رو نفی کردن تا منحصر بشه به یکی او بشه علت. و برهان صبر و تقسیم عبارت است از عد شمارش همه احتمالات ممکنه، همه چیزایی ممکنه علت باشن برای خب همه رو یکی یکی ذکر کنیم، بعد منتفی کنیم یکی یکی اونها رو تا منحصر بشه در همون حیث مشترک بین موضوعه، اون جهت جامعه بین دو موضوع، بعدم خب رو سرد ثم یقام الدلیل، اقامه شود دلیل بر نفی واحد واحد از احتمالات تا منحصر شود ام در یک از اونها فیتعین ما فیقال. مثلا حرمت الربا فی البر گندم، حرمت ربا در گندم اما ان تکون معللتا به طعم، علت حرمت ربا در گندم یا طعمشه او بالقوت چون خوردنی این علت حرمت رباست، یا به کید و یا رنگش امثال اخر هر چیزی که ممکنه بید و کل باطل ما عدل کید. بنابراین سرایتش بدیم به هر چیزی که مکیر و موزونه ربا درو بیاد و یا تعین و تعلیل بید. اولین اشکال بر اینها اینه که شما مبنات اینه که احکام در مدار علل نیست، اصلا ممکنه خب علتی نداشته باشه، این میشه جدل. اما اگر به صورت برهانی بخواد با اینا بحث بشه میگیم خب تک تک احتمالات رو نفی میکنید، به چه دلیل نفی میکنید؟ ممکنه علت خارج از این، اولا اساسا برهان صبر و تقسیم در جایی که شما بتونید احتمالات رو به نهایت برسونید، یعنی برهان صبر و تقسیم باید برگرده به دوران هم به نفی و اثبات، اون مفید یقینه، وگرنه صبر و تقسیم نمیشه حصر سنائی، اگر برگرده به حصر سنائی مفید قطع میشه و حد متناهی داشته باشه، میشه تقسیم کلمه به سه قسم مثل تقسیم موجود به اون اقسام که خوندید اول اصول، که دیگه قسم دیگری تصور نداره چون بین نفی و اثبات واسطه نیست. اینه که بیایید حرمت ربا در گندم رو احتمالات رو ذکر کنید، صد تا هم که ذکر کنید صد یکمی محتمل هست، ممکنه احتمال ترکیب بدیم از چند تا از این احتمالات، دو تاش، سه تاش، ده تاش، جا به جا بشه اینا، ذاتا معنی نداره. این اقول من شرط برهان صبر و تقسیم لیکون برهان حقیقی، یا تا برهان واقعی باشه نه سفست و معارضه، اینه که محصور باشد محتملات حصرا عقلیا از طریق قسمت سنائی الذي تتردد بین نفی اثبات و ما یذکر من الاحتمالات فی تعلیل الحکم الشرعی لا تعدو ان تکون احتمالات استطاع القایس ان يحتملا، اینا اونایی که تونستی تو بشمونی استقرایی میشن و این لم و لم يحتمل غیر احتمالات دیگر را نداد، نه اینکه نبود، لا انها مبنیتون على الحس العقلی المردد بین نفی و اثبات و اذا کان الامر كذلك فکل ما یفرزه هر اون چرا که فرض میکند قایس اونها را از احتمالات یجوز ان یکون وراءها احتمالات لم يتصورها اصلا، ما من الاحتمالات ان تكون العلت اجتماع محتملین او اکثر من محتملها القایس، باز محتملین رو میتونیم هر یک از اون احتمالات گفتیم بشمریم، هر یک رو با هر یک از مجموعه بقیه همراه کنیم. و من الاحتمالات ان یکون ملاک الحب شیئا آخر خارج از اوصاف مقیس علی، اصلا گاهی علت حرمت در درون اون موضوع نباید سنجیده بشه، گاهی علت حرمت یک عملی در خارج از اون موضوعه، صریح آیت فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات و حلت لهم، گاهی علت حرام شدن بعضی چیزها ظلمه، جریمه است، وانی که اون شی درش علت حرمت نیست. و من الاحتمال ده نکنه ملاک حبشه آخر خارج از اوصاف مقیس علی امکان ندارد دست پیدا کند بو و یهتدی الیه القایس دست پیدا کند بو قایس مثل تعلیل در قولی تعالی فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات و حلت لهم، سبب ظلم یهود حرام کردیم بر اونها طیبات را که براشون حلال بود. فإن الظاهر من الآیه ان العله فی تحریم طیبات اسیانهم نه اوصاف اون اشیا، علت حرمت گاهی خارج از خود اون موضوعه. بل من الاحتمالات ان هذا القایس الذي لا يرى تبعیت الاحکام للمصالح المقاصد ان الحکم لا ملاک ولا علت له، حکم ملاک علت هم براش نباشه. فكيف يمكن ان يدعي حسب علل في محتمله وقد لا تكون له علتون، اصلا علت وجود نداره. این هم تمشه جدل آخرش. معلا کل حال فلا يمكن ان يستنتج من طریق الصبر و من مثل صبر و تقسیم هنا اکثر من الاحتمال و اذا تنزلنا و اکثر ما یحصل منه از زن فرجع الامر بالاخیر الى زن، و بریم ببینیم زن حاصل از قیاس دلیل اعتبار نداره. این که بگیم قیاس مفید قطع این دیگه ادعای گزاخ. و فی الحقیقت ان القائلین بالقیاس لا یدعون افادته العلم بل اقصا ما یتوقعونه افادته للزن، متوقعن این زن خاصه مثل زن حاصل از ظواهر آیات، زن حاصل از ظواهر روایات اخبار، دلیل اعتبار برش اقامه کردن اونو باید دید. الا اینکه اینها یرون اینکه مثل این زن حجت هستن دلیل اعتبار داره منتهی به قطعش. و فی البحث الاتی نفس از ادله حجیت که ادعا دارن ادله حجیت ادله اربعه قائم. بالاخره ما دلیلی هم نداریم بر نبوده، دلیل نداریم بر وجودش، دلیل بر عدمش هم نداریم. تو خود فعلشو که گفته این الان داری اضافه میکنه احکام تا بدان ملاقات اونم هست اما منحصر بر اون که نیست. هر کجا نفس عمل ملاک داشته باشه حکم هست، اما گاهی ملاک در خارج عمل و خود عمل اقتضا اباحه داره، خود عمل مباح نه حتی اقتضای اباحه داشته، چون اباحه دو رقمه، اباحه اقتضایی. اشعری اصلا منکر مصلحت و مقصده است. اون میگه اگر نه مطلق، میگه ما بیاییم برای احکام خدا و برای افعال خدا علت ذکر کنیم، قایت ذکر کنیم، این تنقیص خداست، این محدود کردن خداست. اونایی که منکر حسن قبحن عقلیان اشاعره، اونا نهایت توحید رو در همین میدونن. حقیقت توحید رو، توحید ناب رو همین میدونن که ما حکمت خدا رو منتفی بدونیم، محدود نکنیم هر کار دلش مخواد میدونیم. حد دلیل علا خجیت القیاس الزنی بعد ان ثبت ان القیاس فی حد ذاته لا یفید العلم بقی علینا ان نفس عن الادله علا خجیت الزن الحاصل من لیکون من الزنون الخاصه المستثنا من عموم الآیات النهی عن اتباع الزن کما سنعنا در خبر واحد و زواهد و نقول. از نظر شیعه که ادله متواتر داریم بر عدم حجیت زن حاصل از قیاس، عدم حجیتش. از نظر عامه هم باید ادله اربعه اقامه کردن، باید ببین چیه. اما نحن الامامیت ففی قنن عن هذا البحث لانه ثبت لدینا علی سبیل القهر من طریق آل البیت، چون متواتر اخبار ثبت عدم اعتبار این زن حاصل از قیاس. فقط تواتر عنهم النهی عن الاخذ بالقیاس و ان دین الله لا یصاب العقول فلا الاحکام فی انفسها تصیبها العقول ولا ملاکاتها و علل علی انه میگه حالا ما نیازی هم به ادله خاصه رابع از زن حاصل از قیاس نداریم. ادله اینها رو که اقامه بر حجیت زن کردن اینها رو ابطال کنیم. خود به خود عمومات نهی از زن و اصل اولی عقلی عدم حجیت زن شامل این زن نمیشه. حالا انه یکفینا در ابطال قیاس ان نطلق آنچرا که تمسک کردن به این برای اثبات حجیت این زن از ادله تا برگردیم به عمومات نهی از اتباع زن و ماوراء علم. اما غیرنا از اهل سنت ذهبوا الى حجیتی فقط تمسکوا بالادله الاربعه کتاب سنت و اجماع ولا بحث ان نشیر الى نمونه های نموذجی از استدلالات اینها لنرا انما تمسكوا به لا يصح الاثبات مقصودهم فنقول فهم
كما قلنا في آيه شريفه لا يؤمن ان الله لا يؤمن بالحق الشهاده ما كان عموما كان الله يؤمن بالحق الشهاده
ببینید از قدیم اصل اولی در سنون عدم حجیت مستندش عمومات و بلکه حکم عقل. بله میخواید بگید که اون جوابهایی که اصفهانی میداد اون آیا شامل نمیشه؟ اینجا هم پس شامل نمیشه چون ظن حاصل از قیاس مورد بنای عقلاست، مخصوصا اگر مشابهت ها خیلی قوی باشه از زن و تر حدی باشه که یک رفعیت از او کار اغلایی محسوب نشه. عدل عمومات نهی از زن شامل نشه به همون باید مرم استفانی و نائینی داشته. ممکنه این مطلب گفته بشه اینجا. حالا در همش هم نگیم، در اون قیاس هایی که وجه شبه بین مقیس مسئله خیلی قویه بگیم. اما عمده مستند برای اصل اولی عدم حجیت زن عقله، نه اون آیات. و عقل موضوع خودش رو درش مسامحه نمی کنه. اگر 1% احتمال خلاف میدی، عقل اجازه نمیده تو این مطلب رو که نمیدانی مال زید هست به زید نسبت بده. احکام عقلیه در موضوعاتش هیچ گونه مسامحه نیست. عرفه که در موضوعات احکام خودگاهی مسامحه میکنه و کار غلطی هم هست نظر شرعی. مکرر گفتیم مفهومگیری وظیفه عرفه، مرجعیت عرف در مفاهیم نه در تطبیقات. اگر از نظر عقلی اگر بخوای مطلبی رو اسناد بدی به زید، بگی این مطلب مال زید و از قدیم در بحث حرمت عمل به زن، منظور از عمل به زن به نحو اسناده، کسی به زن حاصل از قیاس عمل کنه جلوش نگرفته، اسناد نده بشاره، طرح ادله معتبره شرعی پیش نیاد، عمل کن. خوب دقت کنید، ولی اسناد ندی، قیاسی برپا بشه که از عمل به این قیاس بدون اسناد بشاره، طرح یک حجت معتبره لازم نیاد. یه وقت مخالفت ظاهر آیه پیش میاد، مخالفت ظاهر روایت پیش میاد، مخالفت اجماعی پیش میاد، اونجا ها که معلومه نه. عمل به این زن به رجاء واقع بودن، این که این تعبده، این که نهایت خضوع و تسلیمه، اسناد باید ندی. عمل به زنی که موضوع بحث اینجا، یعنی اسناد بدی بشاره، حکم رو حکم الله بده. و اگر حکمی به صورت قطعی 100% معلوم نیست از خداست، اسنادش به خدا از نظر عقلی افتراس و حرام. ظلم. بر اشخاص هم همینجور مطلبی رو تا 100% نمیدونی مال زیده، 1% احتمال خلاف میدی، نسبت دادنش به زید نظر عقلی ظلم افتراست. اگر احتمال خلاف وجود داره، احتمال خلاف بخواد القا بشه، باید از طرف اون کسی که داری مطلب رو اسناد میدی اجازه داشته باشی که بین احتمال خلاف اعتنا نکنی. اگر خود زید به ما گفته وقت میگفتیم، اگر خود زید ما گفته هرچه امر از من نقل کرد تو از من بدون، به من اسناد بده، خب دیگه ما هرچه از امر بشنیم بو اسناد بدیم ولو احتمال خلاف هم میدیم، خودش گفته بود. اگر خود شارع گفته به ظواهر عمل کنید، به اخبار ثقات عمل کنید، خب ما دیگه عمل نکنیم. اگر نظر عقلی ممنوعه، ظلم و افتراس، اسناد ممنوعه، و اون عمل به ظنی در اصول مورد بحث مورد اصله عمل علی وجه الاسناده، فتواست، ولو عمل جوارحی نباشه، حکم رو حکم خدا اعلان کردن. عمده دلیل اینه. برای خروج از این دلیل میخواییم تا این ادله اینها ناتمام بشه بیاییم تو این اصل. ولی عمومات آیه اگر بنابراشون اونها رو به عنوان حکم تأسیسی یه وقت اصلا رو ارشاد به حکم عقل بگیریم که اونام همین رو میگن، اگر ارشاد به حکم عقل بگیریم اونام همین رو میگن و بیان نائینی و اصفهانی هر دو ناتمام. اگر اونها رو تأسیسی بگیریم، مولوی بگیریم، و بعد اون بیان جا داره و قهرم اون جواب اینجا میگن. الدلیل من آیات القرآنیه قولو تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار. از کدی بعض از ادله اینها به مضحکه شبیه تره تا دلیل؟ از جمله این فاعتبروا ماده این کلمه عبوره. فاعتبروا یا اولی الابصار آیه امر میکنه به این که از مشابه ها به مشابه ها عدول عبور کنید. مثلا حالا در همون مورد آیه و جرایانی در آیات مطرح، اگر پیشینیان فلان معاصی رو انجام دادن، فلان عواقب سرشون اومد، شما اونا رو ببینید و خودتون رو با اونها قیاس کنید، حکم اونها رو بر خودتون بار کنید. این میشه امر به قیاس. آیه امر میکنه به قیاس، امر میکنه به عبور دادن آثار یک موضوع رو به سمت موضوع دیگه که مشابه با این موضوعه. حالا ایشون فهمد فاعتبروا به معنای اتعاظ، یعنی پند بگیرید. میتونیم بگیم مستدل بالاخره میخواد بگه شما ماده عبور رو باید در این آیه لحاظ کنید. اتعاظ پند گرفتن هم همینه، منافاتی نداره با اون چی میگه. تو جواب اساسی اینه فاعتبروا یا اولی الابصار در موردیه که علت در ناحیه مقیس و علی قطعیه. آیه قوم رو مطرح کرده، حلاقت اون قوم رو مطرح کرده بر اثر معاصی که گفت انجام میدادن، علت کاملا واضح و شفاف، معصیت اونم معصیت های قضایی. علیت معصیت برای سقوط و برای استحقاق عقاب حکم عقله. فاعتبروا یا اولی الابصار مثلا اینا رو خوب دقت کنید، خود اخذ عنوان یا اول الابصار بعد از فعتبرو، فعتبرو یا اول الابصار، آوردن یا اول الابصار بعد از فعتبرو میفهمونه که مطلب عقلیه. استحقاق عقاب در پی معصیت حکم عقله. آیه میخواد غفلت رو برطرف کنه، پندگیری از این که اگر اونها اون معاصی رو انجام دادن اون عقوبت ها رو دیدن، ترتب عقوبت بر معصیت حکم عقل و متقای مقفول میمونه. آیه میگه شما که داره بصیرت و درک و عقلی از این غفلت نکنید. این چه رفتی داره به بحث سرایت احکام از موضوعی به موضوع دیگر با اون چرا که ما او رو علت میپنداری؟ آیه بگیم در مقام رفع غفلت در اون جایی که عقل حاکمه، اولوالابصار رو در ادامه میاره و مخاطب قرار میده، خوبی این معنا رو فعتبرو یا اولوالابصار، وگرنه میگو فعتبرو یا ایها الناس. همه چیز رو به همه چیز وقف کنید. بعدم از خود اینها نقل میکنه، میگه اگر آیه در مقام بیان حجیت قیاس بود هیچ روایتی نباید در ذهن میومد که لااقل این آیه رو تفسیر کنه که چی رو قیاس کنید، چی رو قیاس کنید، کجا قیاس کنید. روشن آیه مربوط به جاییست که علت حکم محرز به صورت قطعی اون استحقاق عقوبت در پی معصیت.
میشه این رو بیان کرد که اینجا که اعتبار خواسته شده هم در نفس هم در فرد یه حکم تکوینیه، نه یه حکم تشریعیه.
بالاخره احکام عقلیه احکام تکوینیه، اینو دقت کنید. احکام عقلیه احکام تکوینیه است، از تکوینیات تعبیر به عقلیات میشه. این که میگیم ارشاد به حکم عقله و رفع غفلت از اولوالابصاره، چون مورد خطاب آیه فعتبرو از سرگذشت اونها رو بیان میکنه و عقوبات مترتب بر اونها رو میاد در ادامه اینجاست، ربطی نداره به اعتباریات شرعی. منها قوله تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار بناء علی تفسیر الاعتبار بالعبور والمجاوزه و القیاس عبورا و مجاوزه من الاصل الی الفرع. فاعتبروا هم امر به همین عبوره و فیه ان الاعتبار هو الاتعاظ لغتا. اینو دقت بکنید، مستشکل مستدل ممکنه جواب بده از این فیهی ایشون را من منافاتی نیست که اعتبار اتعاظ باشه. اتعاظ خودش یعنی از اون موضوع نگاه کن، آثار اون رو ببین، اگر تو هم بشی از اون موضوع همون آثار برات بار بشه. پس ببین اگر نه همون آثار هست. اتعاظ منافاتی نداره با اون چی که این میگه. عمده اینه که امری در آیه، اگر در آیه امری هست که هست به مجاوزت و عبور، در مواردی است که علت به صورت قطعی روشنه، چون اون چی در آیه مطرحه استحقاق عقاب در پی معصیت. نه میگه ادامش و هو الانسب به معنی الآیه الوارد فی الذین کفروا من اهل الكتاب. نه قطع نظر از اینه. ببینید اصلا میگیم خود لسان آیه هیچ کاری به خارج نداریم، اگر بریم خارج آیه که مغالطه میشه. بعد در درون خود آیه فاعتبروا یا اولی الابصار، عرض کردیم خود یا اولی الابصار رو باید مدخلیت بدید در بحث. خطاب به اولی الابصاره، آوردن این خطاب بی جهت که نیست. معلوم میشه پای حکم عقل در میونه. اگر این شد مورد آیه هم که در مورد کفار و عواقب کارهاشون، پس برمیگرده به این که معصیت اگر محقق شد استحقاق عقاب و عقاب در پیشه، این حکم عقل دیگه. حالا این میخواد قوم ثمود باشه یا مسلمان باشه فرق نمی‌کنه. میشه سرایت خب از اونها به اینها مطابق ملاک قطعی، ترتب عقوبت بر معصیت، استحقاق عقوبت بر معصیت، قضیه عقلی است. بصیرت و درک منوی بصیرت که بصیرت با چشم نیست، منوی بصیرت بصیرت عقلیه. چه در فرق نمی کنه. اگر بنا شد بصیرت از مفهوم حسیش بیرون رفت میشه مفهوم عقلی، یا اولوالابصار صاحبان درک، درک به صورت مطلق در درجه اول بر احکام عقلیه مطلق، یعنی ترتب استحقاق عقاب بر عقوبت بیان نمی خواد. خودتون توجه کنید هست این حکم خودتونه. بصیر بودن فصل انسانه. حیوان ناطق که میگید ناطق بودن مگه چیه؟ همون بصیر بودن. اون نفس ناطقه قوه در راکز عاقله تعبیر کنید. ما همین مناسب با آیه وارده در مورد کفار از اهل کتاب از قذف الله فی قلوبهم الرعب، اشاره به صدر آیه است. خدا در قلوب اونها رعب و وحشت و افکند. یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین و ایده من القیاس الذی نحن فیه. قال ابن حزم در کتاب ابطال القیاسش و محال ان یقول لنا فاعتبروا یا اولی الابصار و یرید القیاس. خدا این رو بگی اراده قیاس بکنه، اون قیاسی تو فقه ما مد نظر مونه. ثم لا یبین لنا فی القرآن و نه در حدیث که ای شیء نقیس و لا و نه بگی متا نقیس و نه بگی علی شیء علی ای شیء نقیس و لو وجدنا ذلک. اگرم بر فرض در آیه و حدیثی باشه باید محدود کنیم در همون محدودهی که آیه و حدیث بیان کرده. و لو وجد نازالک لوجب ان نقیس ما امرنا به قیاسهی حیث امرنا و حرم علینا ان نقیس ما لا نستفیه جملتن مجموعتن و تعدی نکنیم حدودش و منها میشه.